شب همگی شما عزیزان شنونده بخیر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 30 دقیقه با شما خواهیم بود تا بخشی از تلاش‌های همکارانمون رو تقدیم شما شنوندگان وفادارمون کنیم. امروز 12 فروردین ماه 1390 خورشیدی است و برابر است با اول ماه آوریل سال 2011 میلادی. به عبارت دیگر، یک توک پا مانده به 13 به 10، به روزی که بچه‌ها از ذوق اون در پوستشون نمی گنجن تا در دشت و صحرا و مرغزار و شاید هم احیانا در پارکی سرسبز روزی رو به جست و خیز بپردازن. فعلا در امشب و خبرها و گزارش‌ها بمونیم که حرف و خبر زیاد داریم. راستی الهه روانشاد هستم میزبانتون در 29 دقیقه آینده و نوشین سید حسینی هم اینجاست با دستی پر از خبر. نوشین چه خبر؟
الهه جون سلام به تو و شنونده ها در این روز 12 فروردین. اما قبل از هر چیز گفتی بچه ها، یعنی به نظر تو بزرگتران هم باید به دشت و دمن و مرغزار و اینا بگن و برن و
من که
به جهند مثل خرگوش
صد دفعه حالا گفتم ذوق و شوق انتظار برای یه چیزی همیشه زیباتر از خود اون چیزه. ذوق رسیدن فردا و زدن به کوه و دشت و انداختن سبزه ها توی آب و
گره زدن سبزه ها و
این فکر کنم دیگه از من گذشته.
اما خبر الهه جون، با اینکه هیچ علاقه ای ندارم به اینکه خبرهای بد بگم بدم، منتها متاسفانه کشت و کشتار توی سوریه و افغانستان اتفاق افتاده. این تازه ترین خبرهای منه به علاوه خبری که قبلم دادم. اما تکرار میکنم، ترکیه که خبر توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی رو به سازمان ملل داده و چند خبر دیگه از لیبی و یمن.
بشنویم و وقتم داریم.
متشکرم. ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفند ماه یک هواپیمای باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر در شرق این کشور کردند و پس از بازرسی اعلام داشتند که بخشی از محموله این هواپیما که در بارنامه به عنوان قطعات یدکی خودرو ثبت شده بود، تجهیزات نظامی ممنوعه بوده است. اما از سوریه بشنویم. روز جمعه دست کم 3 تن از تظاهرکنندگان در شهر دوما، حومه دمشق، پایتخت سوریه، در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، به نقل از شاهدان عینی، روز جمعه در شهرهای درعا، لازقیه و بانیاس هم تظاهرات اعتراض‌آمیزی برگزار شد. فعالان سیاسی سوریه این جمعه را روز شهید نامیدند و خواستار برگزاری تظاهرات گسترده برای ارج نهادن به بیش از 70 تن از کشته شدگان ناآرامی‌های 2 هفته اخیر شدند. و افغانستان روز جمعه در پی حمله معترضان به ساختمان سازمان ملل در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان، دست کم 12 تن کشته شدند. 8 تن از قربانیان از کارکنان خارجی سازمان ملل و 4 تن دیگر هم از شهروندان افغان بودند. تظاهرکنندگان افغانی به سوزاندن قرآن که گفته می شود توسط تری جونز، کشیش کلیسای کوچکی در ایالات فلوریدای آمریکا انجام گرفته، اعتراض داشتند. به گفته سخنگوی دولت، برخی از معترضان پس از خلع سلاح محافظان دفتر سازمان ملل به سوی پلیس آتش گشودند و سپس به درون ساختمان این سازمان یورش بردند. اما از لیبی، اپوزیسیون لیبی اعلام کرد آماده پذیرش آتش‌بس مشروط است. یکی از نمایندگان اپوزیسیون لیبی، مصطفی عبدالجلیل، امروز جمعه پس از دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی گفت اپوزیسیون آماده است آتش‌بس را بپذیرد به شرط اینکه قذافی نیروهای خود را از شهرهای محاصره شده عقب بکشد و آزادی بیان را در شهرهای غربی لیبی تضمین کند. دولت بریتانیا انجام گفتگوهای محرمانه با نمایندگان دولت لیبی را تایید کرد. یک سخنگوی نخست وزیر انگلستان گفت در روزهای گذشته گفتگوهایی با چند مقام رسمی لیبی در مورد آینده معمر قذافی انجام گرفته است، ولی توافقی به دست نیامده. به گفته سخنگوی نخست وزیر انگلستان، از طریق این واسطه ها به قذافی پیام داده شد که باید به خشونت پایان دهد و کنارگیری کند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. امروز
دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی است. برخی شهروندان ایرانی میپرسند و میگویند چه میخواستیم و چه شد؟ دیدگاه یک حقوقدان و یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
مردم اون زمان نمیدانستند که منظور از رفراندوم جمهوری اسلامی تأسیس ولایت فقیه و حاکمیت روحانیون و امتیازات فراوان برای معممین هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت پدر میر حسین موسوی، او را پدری دانست که افتخار تربیت فرزندانی را داشته که به انقلاب خدمت کردند. از سرنوشت درخواست سازمان تاکسیرانی و شورای شهر تهران خواهیم شنید. درخواست برای کاهش قیمت 7 برابر شده گاز برای تاکسیرانان. نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بالا رفتن استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در ایران خبر می‌دهد. و نماینده مجلس شورای اسلامی تکدیگری کودکان بر سر 4 راه‌ها را ناشی از اراده‌ای فرامرزی و دشمنی با نظام می‌داند. همه اینها و بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امروز 12 فروردین ماه روز اعلام جمهوری اسلامی ایران است. در چنین روزی در سال 1358 خورشیدی اعلام شد که 98.2% از شرکت کنندگان در همه پرسی به برقراری جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. به گزارش مینا بهارمست گوش کنیم درباره آن همه پرسی و اعلام جمهوری اسلامی ایران.
32 سال پیش آیت الله خمینی پس از همه پرسی 10 و 11 فروردین روز 12 را روز بنیانگذاری جمهوری اسلامی اعلام کرد. آیت الله خمینی همچنین گفت که در تاریخ ایران چنین همه پرسی سابقه نداشته است. او چند روز پیش از آن در پیامی خطاب به مردم ایران گفته بود که اگر در همه پرسی شرکت نکنند خون شهیدان به هدر خواهد رفت و افزوده بود که به ویژه زنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند و باید فعالانه با شرکت خود در انتخابات این پیروزی را هرچه بیشتر تضمین کنند. آیت الله خمینی همچنین گفته بود که همه آزادند به هرچه میخواهند رأی دهند، اما خود او به جمهوری اسلامی رأی میدهد.
فردا همه از خانه ها بیرون بیایید و همه رأی بدید به جمهوری اسلامی. البته آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان آن همه پرسی را ماهیتاً با مفهوم رفراندوم متفاوت میداند.
اینو اعلام بیعتی بود که مردم با رهبری آیت الله خمینی کرده بودن به عنوان رهبر انقلاب و به اصطلاح او را قبول داشتن. به خاطر همین هم استش که آقای خمینی خیلی از این موضوع ابراز رضایت میکنه و میگه بی سابقه است. یعنی بینش آقای خمینی نسبت به حکومت همون بینش صدر اسلام بود. همه پرسی یک نوع بیعت بود و نه یک رفراندوم به معنای حقوقی سیاسی کلمه.
عبدالکریم لاهیجی. اما گروه‌ها، سازمان‌ها و چهره‌هایی هم بودند که همراه هوادارانشان یا رأی منفی دادند و یا از شرکت در آن رأی‌گیری خودداری کردند. از جمله سازمان چریک‌های فدایی خلق آن زمان بود. فراخ نگهدار از اعضای ارشد آن سازمان در آن سال‌ها و تحلیلگر سیاسی کنونی درباره علت شرکت نکردنشان در همه پرسی توضیح می‌دهد.
وقتی انقلاب شد، تقریباً خیلی زود آقای خمینی اعلام کرد که باید یک رفراندومی گذاشته بشه و از مردم پرسیده بشه جمهوری اسلامی رو میخواهید یا نظام سلطنتی رو. ما به این امر اعتراض کردیم و گفتیم این چه شکل سوال کردن، نظام سلطنتی که منتفی شده و باید به مردم اجازه داده بشه که سوال بکنند. این اولین اعتراض ما بود. دومی هم این که هنوز هیچ بحثی درباره قانون اساسی صورت نگرفته و محتوای آن روشن نیست و بنابراین یک نام نمیتواند مبنای رفراندوم باشد بدون هیچ بحث و گفتگو.
فروخ نگهدار. اما جمهوری اسلامی از آن همه پرسی و نتایج آن چه بهره‌ای جست؟ فروخ نگهدار.
خب همون چیزی که ما فدایان خلق ازش نگران بودیم همون اتفاق افتاد. یعنی مردم اون زمان نمیدانستند که منظور از رفراندوم جمهوری اسلامی و این نام تأسیس ولایت فقیه و حاکمیت روحانیون و در نظر گرفتن امتیازات فراوان برای معممین هست و این اتفاق البته بعد از یکی دو پیچش و چرخش و مانور صورت گرفت، چون یک پیشنویسی نوشته شد که اون پیشنویس تا حدی قابل قبول بود برای سایر نیروهای شرکت کنند در انقلاب که پیرو آیت الله خمینی نبودند، مثل فدایان خلق یا اون زمان مجاهدین، خب یک وضعیت دیگری داشتند، یا نیروهای ملی طرفداران مصدق یا سایر چپ ها حزب توده و غیره، آقای بازرگان و آقای لاهیجی و گروهی دیگر از حقوقدانان کمک کردند که این پیشنویس رو بنویسند. تا اون زمان هم باز مشکلی وجود نداشت، ولی وقتی که اون پیشنویس هم عملا و با مانورهای خیلی ماهرانه کنار زده شد و از نام جمهوری اسلامی استفاده شد برای اینکه یک حکومتی که هیچ کس جز روحانیون در اون اختیارات فائقه
جمهوری اسلامی گفته است که با گذشت 32 سال از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایران اسلامی نگاه جامعه جهانی به ویژه ملت‌های آزادی‌خواه و حق طلب را به خود معطوف می‌سازد.
شنوندگان گرامی، نوبت می‌رسد به اینکه نگاهی داشته باشیم به شماره‌های تلفن رادیو فردا. 20420-22-11-24-114 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست و همچنین 20420-22-11-24-113. تکرار میکنم عزیزان، 20420-22-11-24-113 و همچنین 114 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست و میتونید با ما در تماس باشید. و عزیزان همچنین شماره دیگری هم وجود داره، 20420-22-11-22-112 و عزیزان اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی، او را پدری دانست که افتخار تربیت فرزندانی را داشته که به انقلاب خدمت کردند. بشنویم بیشتر از همکارم مانیا منصور.
با درگذشت میر اسماعیل موسوی خامنه، پدر میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان حکومت ایران، سیل پیام‌های تسلیت به سوی او روانه شده است. از چهره‌های شاخص سیاسی تا مراجع تقلید، زندانیان سیاسی تا خانواده‌هایشان و تا احزاب و اهالی حوزه. از تازه ترین این تسلیت ها پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در پیامی ضمن ابراز تأسف و تعلم از درگذشت آقای موسوی به میر حسین موسوی و فرزندان دیگر این مرحوم تسلیت گفته است. در بخشی از این پیام آمده، خاندانی که خدمات شایسته ای به اسلام و انقلاب و میهن اسلامی امان کردند و افتخار تقدیم چندین شهید در راه اسلام، انقلاب و میهن را در کارنامه خود دارند. پایان نقل قول. به گزارش پایگاه خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، یکی از خواهرزاده های آقای موسوی در جریان جنگ ایران و عراق کشته شده و خواهرزاده دیگرش در طی درگیری های اعتراضات به نتایج ریاست جمهوری در 2 سال گذشته با گلوله به قتل رسیده است. آیت الله موسوی اردبیلی نیز طی پیامی به میرحسین موسوی در گذشت پدرش را تسلیت گفته است. از سوی دیگر آیت الله علی محمد دستغیب مرجع تقلید مقیم شیراز روز پنجشنبه در پیامی به میرحسین موسوی به مناسبت درگذشت پدرش با انتقاد از حصر خانگی میرحسین موسوی زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی گفته است هیچ مشتهد عادلی این حصر را امضا نمی‌کند. به گزارش حدیث سرو وبسایت نزدیک به آیت الله دستغیب، این مرجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری در این پیام ضمن تمجید از شخصیت میرحسین موسوی در گذشت پدر او را تسلیت گفته. آیت الله دستغیب در ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی را غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انسانی دانسته است. همچنین آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم نیز در پیامی در گذشت پدر میرحسین موسوی را تسلیت گفته و ابراز امیدواری کرده که حصر و آن چیزی که از آن به عنوان محدودیت‌های غیر شرعی، غیر اخلاقی و غیر قانونی علیه میرحسین موسوی نام برده پایان یابد. به گزارش کلمه، خانواده های زندانیان سیاسی، زندانیان زندانی رجای شهر و نیز مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم نیز در پیام های جداگانه‌ای در گذشت پدر میرحسین موسوی را تسلیت گفتند. میر اسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، روز چهارشنبه در منزل خود در تهران به دلیل کهولت سن درگذشت و روز پنجشنبه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از مراسم تشییع جنازه او جلوگیری کرده و دست کم 7 نفر از حاضران در این مراسم را بازداشت کردند. به گزارش وبسایت کلمه، تعدادی از بازداشت شدگان همینک آزاد شدند، اما میر محسن و میر اسماعیل، برادرزاده های میرحسین موسوی و مهدی موسوی، دیگر عضو این خانواده در بازداشت به سر میبرند و خبری از آن در دست نیست. به گزارش کلمه، پس از درگذشت میر اسماعیل موسوی، چهارشنبه شب میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی برای مدت کوتاهی بر سر پیکر پدر میرحسین حاضر شدند. کلمه می نویسد میر اسماعیل موسوی خامنه، متولد 1287، پدر دو شهید بوده و نسبت دور خانوادگی با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشته است. این وبسایت اضافه کرده به دلیل همین نسبت خانوادگی و همچنین جایگاه خاص میر اسماعیل موسوی در خامنه، در کوران انقلاب آقای خامنه ای مدتی در خانه او پناه گرفته است.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
ساعت 22:17 است. عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. قیمت CNG 7 برابر شده است. قیمت سوخت برای رانندگان مهمترین عامل و نهاده برای تعیین سود و زیان و قیمت خدماتی است که آنها ارائه می کنند. شورای شهر تهران و سازمان تاکسیرانی در ماه‌های گذشته خواستند تا قیمت 7 برابر شده گاز برای تاکسیرانان کاهش یابد. آرش حسن نیاز، رادیو فردا، در گزارشی سرنوشت این درخواست را بررسی کرده است. بشنویم.
سرتیپ پاسدار محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور، آب پاکی را روی سر رانندگان تاکسی ریخت. او در پاسخ به درخواست شورای شهر تهران و سازمان تاکسیرانی برای کاهش قیمت CNG تاکسی ها گفته با اینکه مشکلات تاکسی های گازسوز یکی از دغدغه های مسئولان است، اما کاهش قیمت گاز برای تاکسی ها امکان پذیر نیست. قیمت هر متر مکعب CNG که تا پیش از این 40 تومان بود، پس از قانون هدفمندی یارانه‌ها به 300 تومان افزایش یافته است. 7 برابر شدن قیمت گاز مورد نیاز تاکسی‌های گازسوز در حالی است که آنها تنها اجازه یافتند کرایه‌ها را تا 15% افزایش دهند، که به معنای افزایش فشارها بر وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی در شهرهای مختلف ایران، به ویژه تاکسیرانان تهران است. البته در این بین محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت، همواره از توجه ویژه محمود احمدی نژاد نسبت به صنف رانندگان سخن گفته است.
سوء استفاده توی این شرایط جفاست به این دولتی که به مردم 100% اعتماد کرده، دولتی که رئیس جمهورش تذکر میده به هیچ آنهنگ ندارید به مردم اهانت کنین تو این طرح. به یک راننده نباید اهانت. من حالا یه وقتایی اگه پا بشه اون پشت پرده رو میگم که آقای دکتر احمدی نژاد چجوری از رانندگان داره دفاع میکنه. واقعا اعتقاد داره. یک نفر تو جلسه یک کلام گفت بعضی از راننده تخلف میکنن، ایشون به شدت ناراحت شد. آقای دکتر احمدنژاد گفت من میدونم راننده چی میکشه، من قبولشون دارم، من رئیس جمهورم، همه راننده رو قبول دارم، بهشون عشق میورزه آقای دکتر احمدنژاد. خب
رانندگان، اهم از رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای و رانندگان شبکه حمل و نقل شهری، نخستین گروه از اصناف بودند که پس از هدفمند کردن یارانه‌ها در مواجهه با قیمت‌های چند برابر شده قرار گرفتند. رانندگان در برابر چند برابر شدن قیمت سوخت تنها اجازه گرفتند کرایه‌ها را 15% افزایش دهند، اما مشکل رانندگان تنها سوخت چند برابر گران شده نبود. آنها مجموعه ای از مشکلات قدیمی دارند که حال چند برابر شدن قیمت سوخت یا گران شدن لوازم یدکی مورد نیاز و دیگر اقلام آنها به فهرست مشکلات رانندگان افزوده شده است. البته محمد رویانیان چندی قبل که در جمع رانندگان حاضر شده بود، با این سخنان اندک امیدهای رانندگان را نیز ناامید کرد.
حالا شما هم بالاخره هرچی 40-50 سال مشکل بود عمل به ما گفتید، دمتون گرم، اشکال نداره. ما هم نه سوپرمنی، نه زورو، نه شزن، چی اسمش؟ قرار نیست که یه شمشیر بکشیم یا مثلا یه عجی مجی بکنیم به قول آقای لنگری، مشکل همه رو 50 ساله رو که ساختار و سیستم سنتی، هنوز به قول جوان خودمون این سیستم سنتی، این سیستم ناکارآمد رو نمیتونیم یه دفعه درست کنیم. 40-50 سال اینجوری مسائل بافته شده و به اینجا رسید. بنابراین من خواهش کنم یه به حساب عدم توجه به فرمایشتون یا عدم احترام به خودتون تلقی نکنم. من مشکلات شما پیگیری میکنم.
سی ان جی تاکسی ها ارزان نمیشود. این آخرین پیام دولت به رانندگان تاکسی های شهری است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
اینجوری هم میتونین به خاطر بسپارینش. 2042-22-11-24-113 و 114. از یاد نبرید رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. و بر اساس آخرین نظرسنجی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در ایران برای دریافت برنامه‌های تلویزیون ماهواره‌ای افزایش یافته است. با این حال، مسئول امنیت و اخلاق نیروی انتظامی اعلام کرده است که پلیس طبق قانون در طرح جمع‌آوری و مقابله با استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای در طول سال همچنان به کار خود ادامه می دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی از رادیو فردا.
مسئول امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می گوید در اجرای طرح جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای به هیچ وجه نیروی انتظامی به حریم خصوصی و شخصی شهروندان وارد نمی شود، اما به آن قسمت از ساختمان که مربوط به مشاعات است و زیر نظر هیئت مدیره ساختمان اداره می شود وارد خواهند شد. مسئول پلیس امنیت اخلاقی ناجا معتقد است که طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها مربوط به یک زمان خاص در طول سال نیست و در هر شرایطی که به گفته او جرم مشهود باشد نیروی انتظامی وارد عمل می‌شود. بر اساس قانون مصوب مجلس در سال 1373 وزارت کشور با استفاده از نیروی پلیس و بسیج موظف به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای غیر مجاز استفاده کنندگان آن است و بر اساس بند 9 این قانون جریمه آن ضبط اموال کشف شده و مجازات نقدی از 1 تا 3 میلیون ریال است. در آخرین نظرسنجی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال 1389 انجام داده نشان می‌دهد که استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای 10% افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مهر ماه گذشته عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود در ایران فقط 30% مردم ماهواره دارند و گرایش شهروندان به تولیدات صدا و سیما در حال افزایش است. با اینکه 17 سال از تصویب قانون مقابله با تجهیزات ماهواره‌ای در ایران می‌گذرد، اما شواهد و آمارها از کم نشدن استفاده کنندگان از این تجهیزات را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس گزارشی که پیشتر وبسایت خبر آنلاین آن را منتشر کرده بود، نیمی از خانواده‌ها در تهران از ماهواره استفاده می‌کنند و روزانه دست کم 120 دقیقه از زمان خود را پای گیرنده‌های ماهواره‌ای صرف می‌کنند. به نظر می رسد که بیشترین مخالفت ها با ماهواره در طیف سنتی حکومت ایران باشد. در کنار آن نظرات بعضی از مراجع و نیز مقامات سیاسی جمهوری اسلامی نیز در تشدید مخالفت ها در استفاده از تجهیزات ماهواره ای مشهود است. چندی پیش احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران درباره استفاده از ماهواره این چنین گفت:
این آنتن ماهواره ای با دین و اخلاق بچه هاتون میانه نداره. چش باز میکنید ببینید بچه بیدین تو این خونه تربیت شد. فیلم های ماهواره ای برنامه های علمی شون هم با جاذبه سکسه، برنامه های ورزشی شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند. بنابراین این آنتنهای ماهواره‌ای و برنامه‌های ماهواره‌ای بدانید جز تخریب دین، تخریب اخلاق بچه‌هاتون رو هیچی در پی نداره.
اما در میان اظهارات و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی دغدغه‌های سیاسی و امنیتی را میتوان مشاهده کرد. با اینکه در مجلس هفتم برخی نمایندگان طرح بازنگری در استفاده از ماهواره را ارائه کردند، اما با مخالفت فراوان شورای نگهبان روبرو شد. مخالفت‌ها در حوزه اطلاع رسانی از طریق ابزارهای مانند ماهواره و اینترنت در ایران پس از حوادث رخ داده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در این کشور بیش از پیش تشدید شده است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they find or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
بله و حکایت ما هم همچنان باقی است. هادی مقدسی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تکدیگری کودکان بر سر چهار راه ها ناشی از غفلت دستگاه های سیاسی است که نمیدانند یک اراده فرامرزی و دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد. این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش‌های سایت خبر آنلاین به تمجید از لایحه بودجه 90 پرداخته، اما نمی‌گوید چه تدبیری برای کمک به قشرهای فقیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
هادی مقدسی نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبر آنلاین رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران را ناشی از هجمه‌های فرهنگی توصیف می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که در سال گذشته آمار آسیب‌های اجتماعی همچون زنان خیابانی، طلاق، کودکان خیابانی و زنان سرپرست خانوار بالا رفته و دولت چه تدابیری برای این مشکلات اندیشیده، میگوید ممکن است حدود 30% از این آسیب‌ها به مسائل اقتصادی برگردد، اما بر اساس تحقیقات کمیسیون اجتماعی مجلس 70% این مشکلات به حجمه‌های فرهنگی باز می‌گردد. و می‌افزاید امروز بیش از 100 کانال با فرهنگ قرآنی و اسلامی ما مبارزه می‌کنند و در این میان رسانه‌ها و ماهواره‌ها نقش اساسی دارند. اما آیا میتوان با فعالیت‌های فرهنگی یک زن سرپرست خانواری که ماهی 40,000 تومان مستمری میگیرد مجاب کرد که با این مبلغ زندگیش را تأمین کند؟ در پاسخ به این پرسش هادی مقدسی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کرامت واقعی و انسانی را به این زن بازگو کنیم، الگوهای صبر اقتصادی را به او یادآوری کنیم، تأثیر مثبتی خواهیم گرفت. این سخنان نماینده مجلس در حالی است که به گفته مسئولان دولتی و کارشناسان در ایران فقر در میان خانواده‌های زن سرپرست به دلیل کم و ناکافی بودن کمک‌های دولتی رو به افزایش است. فرید براتی صده مدیر کل دفتر زنان و امور خانواده در سازمان بهزیستی گفته است در 10 سال اخیر آمار رشد زنان سرپرست خانوار 35% بیش از رشد مورد انتظار بوده که این به گفته او یک هشدار است. بر اساس آخرین آمارها در سال 1385 1,641,000 زن سرپرست خانوار در ایران تخمین زده شده است که حدود سنی آنها 25 تا 65 سال است. در ایران 50% خانواده های زن سرپرست از فقیرترین گروه های اجتماعی هستند. بالاترین مستمری ماهانه‌ای که از طرف کمیته امداد به زنان سرپرست خانوار تعلق می گیرد 60,000 تومان است که این مبلغ برای زنی است که حداقل 5 نفر را سرپرستی کند.
شیرین فامیلی گزارش می داد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. عزیزان سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در کنار ما و با ما میگذرونید. یادآوری میکنم که اگر میل دارید به ما پیامک بفرستید، تلفن ما 20420-603-874150 تنها برای پیامک هاست و برای پیام ها یادتون باشه کسی نیست جواب تلفن رو بده، فقط پیام های شما ضبط میشه. خدا نگهدارتون.